سه‌شنبه است، قرار دیدار داریم با آقای دکتر اسماعیل نوری‌علای عزیز، شعر و شاعری. درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم آقای میبودی، سلام خدمت شنوندگان گرامی برنامه.
یکی از نعماتی که انسان داره این قدرت تخیل نیست آقای نوریال؟ اگه نبود چی میشه؟
نه، چون من خیلی دوست داشتم این امروز راجع به قدرت تخیل صحبت بکنم. یعنی لااقل هنر رو نداشتیم، اگه نداشتیم
واقعا سراپا گوشی.
خواهش میکنم، عرض کنم که یکی از شنوندگان برنامه‌مون هفته گذشته پس از پخش برنامه برام یه نامه نوشته، نوشته که فلانی 17 هفته است که مشغول برهنه کردن شعری و لباس وزن و قافیه و تساوی ابیات رو از تنش در آورده ای و این بیچاره را لخت و عور بر ملأ عام رها کردی. به خدا اگر در ایران بودی کمترین تنبیهت 80 ضربه شلاق. پس عجله کن و تا عکاس مجله پلیبور از راه نرسیده این بیچاره را لباسی بپوشون که در زمستان این چنین که سرها در گریبان است مبادا سرما بخورد و شعر گرانقدر فارسی که همه افتخارات ما از روست خدای ناکرده از دست برود. عرض کنم که این دوست ما راست میگه، اما همینجا باید توضیح بدم که من هم هنوز جز همین وزن و قافیه و تساوی ابیات و نثر مسجع سعدی و سخن فاخر شاملویی لباس دیگه‌ای برای این بیچاره اختراع نکردم. اما اگر شما از فرصت برهنه شدن این صنم استفاده کنید، صنمی که مرد و زن بودنش هم چندان معین نیست و فقط اذهان منحرف از واژه برهنه این رو به یاد حوریان بهشتی میفتن، اگر چنین بکنید وقت در میابید که آیا سخنی که میشنوید بی آرایش و لباس هم زیبا هست یا نه. یعنی اگر فوت و فن اون چرا که فرنگی ها بهش ارزشیابی هنری یا آرت اپریشیشن میگویند یاد بگیریم، اون وقت زیبایی رو میتونیم از پشت هر لباس و آرایشی تشخیص بدیم بدون اینکه گول ظاهر رو بخوریم. من اگر این همه برنامه رو به کندن لباس‌های گوناگونی که بر تن شعر دوختند و می‌دوزند اختصاص دادم، فقط برای اینه که بگم چگونه می‌شود هم تفاوت شعر رو از غیر شعر تشخیص داد و در نتیجه بر اثر گول خوردن از وزن و قافیه یک مطلب منظومی رو مثلا در مورد معالجه درد کمر شعر ندونست، و از سوی دیگر چطور باید تشخیص داد که اون چه گفته میشه در گوهر خودش شعره. یعنی اگر برای ما این تشخیص حاصل شد و تونستیم در پسا پشت هیاهوهای سخنبران و موزون سازان و قافیه پردازان حضور شعر را تصدیق کنیم، اونگاه میتونیم دوباره هر لباسی رو که میخواییم بدترش بکنیم و هر آرایشی رو که برازندهش هست براش فراهم بکنیم، به این که حرف داشته باشیم بدون این لباس ها و آرایش ها چیزی از شعریتش کاسته میشه. و اما برگردم به سخنی که در برنامه گذشته آغاز کرده بودم و گفتم که شمس قیس رازی شعر رو با 4 صفت مشخص کرده بود: موزون، مغفا، متساوی الابیات و مخیل یا مخیل. و من در این برنامه ها کوششم این بوده که نشون بدم که از این 4 تا صفت 3 صفت اولی هیچ اختصاصی به شعر نداره و هر سخنی رو میشه موزون و مغفا و متساوی رو ابیات کرد. اما هنوز درباره اون صفت 4 که مخیل یا مخیل بودن سخن باشه حرفی نزدم و قرارمون بر این شده که از این به بعد بر این مورد تمرکز کنم. در همون گذشته گفتم که ما در مورد همین صفت هم مشکل داریم و دقیقا نمیدونیم منظور گذشتگان ما از این صفت چه بوده و اصلا آیا این صفت رو باید مخیل بخونیم یا مخیل، چرا که یکی صفت فاعلی است و یکی صفت مفعولی، مثل معلم و معلم که یکی تعلیم شونده است و اون یکی تعلیم دهنده. اگر به ظاهر نظرهای رایج در تاریخ ادبیات و حتی کتابهای نظریه پردازانه معاصرمون مراجعه کنیم، میبینیم اغلب این صفت رو بیشتر به صورت مخیل به کار میبرند، یعنی خیالانگیز، و میگویند شعر سخنی است که خیالانگیز باشه، یعنی از قدرت تخیل شنونده و خواننده و به طور کلی مخاطب استفاده کنه و در مغز او خیالات مختلفی رو بیافرینه، یعنی بیانش چنان قوی باشه که در ذهن مخاطب خیال انگیزی کنه. مثل این بیت حافظ که میگه هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. اما کافیه که این صفت رو به صورت مخیل بخوانیم که دیگه معنیش خیال انگیز نیست و بیشتر معنای خیال انگیخته رو با خودش هم میکنه تا منظرم یک بار عوض بشه و ما به جای پرداختن به ذهنیات مخاطب شعر بر میگردیم به ذهنیات خود شاعر و در این مورد گفتگو میکنیم که چگونه شعر خود او برانگیخته خیالاتشه. من از کسانی هستم که در حوزه نظریه پردازی و نقد شعر این قرائت دوم یعنی مخیل رو درست میدونم و معتقدم که منظور اهل فن هم اون بوده که شعر سخنی است برانگیخته از قوه مخیله شاعر و در نتیجه پر از خیالات خود اوه. و اگه این تعبیر درست باشه که من فکر میکنم درسته، تعبیری است که ما رو برمیگردونه به بحث فنی و غیر شاعرانه ساختار و کارکردهای ذهن آفرینندگان گوناگون از این طرف و دوری و نزدیکی سخن اونها به قلمروهای تخیلشون از طرف دیگه. پس لازمه در مورد تخیل بیشتر توضیح بدم. ما میدونیم که مغز ما زندانی جمجمه ماست و تنها از طریق حواس پنجگانه ما با عالم خارج از خودش تماس داره و این حواس صداها و تصویرها و بوها و مزه‌ها و گرما و سرما و زبری و لطافت و فشار و نوازش رو به صورت خبر براش به ارمغان می آورن. مغز ما از دو قسمت تشکیل شده. یک بخش از مغز ما می کوشه این خبری رو که از خارج می گیره درست همان گونه که هست در بیابه. اما یه بخش کهنه تر و قدیمی تر از مغز ما هم هست که میلیون ها سال پیش از بخش های جدید تر مغز ما ساخته شده و خبرهای خارج رو به صورت حس هایی که در جان ما واکنش هایی رو میآفرینه درک میکنه. کارش ارزیابی خوب و بد یا مفید و مضر بودن خبرهایی که حواس ما برای ما میارن. مثلا نسیم بهاری بر پوست ما میوزد. بخش نوین مغز در میابد که در خارج از بدن ما هوا حرکت میکنه و سرعت و درجه حرارت معینی داره. اما بخش قدیمی ما چیزی دیرینه تر رو از این تجربه میفهمه. احساس خوشی میکنه، از وزش باد به روی پوستش لذت میبره و در نتیجه این دریافت ها رو مثل یک مهری بر روی تجربه های آمده از بیرون میکوبه. و انسان مجموعاً از این راهه که در برابر نسیم و باد و گردباد و طوفان دارای احساسات مختلفی میشه، وگرنه طبیعت به اصطلاح کور بین این انواع مختلف حرکت هوا جبگیری عاطفی نداره. این تجربه ها که در بخشی از خودشون حسی و در بخش دیگری عاطفی هستند، به صورت آنچه که امروزه تصویر ذهنی بهشون میگن، میرن به بایگانی حافظه ما و تبدیل به خاطره میشن و اونجا میمونن. اما موندن اونها در اونجا لزوماً به معنی قطع ارتباط با اونها نیست، بلکه حافظه هم میتونه محفوظات خودش رو به مرکز ادراکات ما برگردونه. به این امکان هست که نام یادآوری رو میدن. یادآوری یعنی برگشت تصویرهای ذهنی به حوزه ادراک ما. ما میتونیم چشم و گوش و حواس خودمون رو ببندیم و خبرهای آمده از خارج رو متوقف کنیم و جهان خارج با جمجمه ما کاری نداشته باشه، اما ما در جهان حافظه و خاطره خودمون قوطه‌ور بشیم و این جهان هم به همون شدت جهان خارج میتونه فکر ما و ذهن ما رو به خودش مشغول کنه. اما روند یادآوری لزوماً و چندان هم به آنچه در مغز ما میرسه وفادار نیست. تصویرهای ذهنی ما، این ملغمه های حس و عاطفه در هم میپیچند و تجربه هایی کلن ذهنی رو به وجود میارن. ذهن ما میتونه قطعات مختلف تجربه های حسی عاطفی ما رو به هم بچسبونه و از ترکیب اونها تجربه های مستقل به وجود بیاره. مثلا همه میدونیم که سیمرغ و اژدها در بیرون از ذهن ما وجود ندارن و ساخته ذهن ما هستن، مثل مرغان مونتاژی که هر قسمتشون رو ما از جایی در حافظه و خاطره خودمون برداشتیم. به این عوالم ذهنی عاطفی میگن تخیل و این اون قلمروی جادوییه که اگر عمری بود در برنامه‌های آینده به اون خواهم پرداخت.
تشکر.